گفتند قاضی و وکیل دو بال فرشته دادگستری هستند، اما در ایران امروز حال و روز این دو بال چگونه است؟ به نظر می رسد یکی از این بالها یعنی وکالت آسیب و جراحت جدی دیده باشد. این را وکلای مستقلی می گویند که یا در ایرانند و به جای حضور در محاکم دادگستری خانه نشین شدند و یا ناگزیر به ترک ایران شدند و فعالیت حرفه‌ایشان شکل دیگری به خود گرفته است. یک وکیل دادگستری چه زمانی می تواند حقیقتاً یکی از بالهای فرشته عدالت باشد؟ شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، به این پرسش پاسخ می دهد.
وکلا زمانی می توانند وظیفه خودشون رو انجام بدن که دستگاه قضایی استقلال داشته باشه، و چون ما متاسفانه روز به روز دستگاه قضاییمون از عدالت فاصله بیشتر می گیره و به سیاست نزدیک می شه، بنابراین کار کردن بسیار دشوار شده. وکلایی که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می کنند، خودشون در معرض اتهام قرار می گیرند و از نظر دادگاه شریک در جرم موکل محسوب می شوند.
محمد مصطفی، وکیل دادگستری که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده، هم با شرکت در این بحث از شرایط استقلال وکلا می گوید.
وکیل دادگستری باید این قدرت رو داشته باشه که با تمام شهامت و جسارت در مقابل اعمال غیرقانونی که انجام میشه دادخواهی بکنه و به کمک موکل خودش بشتابه. ولی متاسفانه در کشور ما، به خصوص مواردی که در جرمهای سیاسی، متاسفانه فضا رو برای وکلای دادگستری به قدری تنگ میکنن که نتونن آنطور که باید شاید از موکلین خودشون دفاع بکنن.
اما آنچه به خصوص در یک سال گذشته وکلای دادگستری را در موقعیت آچمز قرار داده تا نتوانند به دفاع از موکلان خود بپردازند، بیشتر از کجا سرچشمه میگیرد؟ محمد مصطفی میگوید وزارت اطلاعات.
در تهران دادسرایی به نام دادسرای شهید مقدس تشکیل شده. در دادسرای شهید مقدس وزارت اطلاعات هستش یا مراجع امنیتی هستش که تعیین تکلیف میکنن در مورد یک کیس. وکلای دادگستری حق دخالت در این کیس ها رو ندارن. خب این پروسه رو دارن در جاهای دیگری هم پیاده میکنن که متهم نتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. از وزارت اطلاعات تماس گرفته میشه به وکلای دادگستری، به اونها میگن حق مصاحبه کردن ندارید. در نهایت اعمالی رو انجام میدن که وکلای دادگستری مجبور بشن که یا کار نکنن یا اینکه کشورشون رو رها بکنن.
با این حال تولید محدودیت و تحمیل خطوط قرمز برای حرفه وکالت در ایران سابقه بیش از اینها دارد. گوشه از این تاریخچه را از محمد سیفزاده، از چهره های قدیمی تر حقوق و وکالت در ایران میشنویم.
در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق با استفاده از اختیارات تقنینی لایه استقلال قانون وکلای دادگستری نوشته شد و مقصود این بود که قانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت از قوه قضایی مستقل است. و می توانیم بگوییم که البته تا سال 56 وضعیت بدی وکلا نداشت. اما بعد از انقلاب اولین اقدامی که انجام شد این بود که با توجه به این که قانون وکلا در کاخ دادگستری مستقر بود، ابتدا وسایل اینها رو از اونجا بیرون ریختند و بعد تا سالها شأن و اعتبار و احترام وکالت رو رعایت نمی کردن یا به دادگاه راه نمی دادن که بالاخره این منجر به بخشنامه ای شد در زمان شورای عالی قضایی سابق. این وضعیت ادامه داشت که یک مرتبه آمدن در اجرای ماده 187 قانون برنامه توسعه 5 ساله سوم به قوه قضایی اختیار دادن که بتوانند خودش مستقلن وکلا و مشاورین حقوقی تربیت بکنه، و اینجا بزرگترین ضربه به قانون وکلای دادگستری وارد شد.
با این وصف، آیا این روزها وکلای مستقل هنوز در ایران امکان ادامه حیات حرفه‌ای دارند؟ محمد مصطفی:
به نظر من وکیل مستقل در ایران ما نمیتونیم پیدا بکنیم. هستن وکلای دادگستری، ولی اجازه کار بهشون نمیدن.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری در ایران، هم نظر مشابهی دارد.
در زمانی که در کانون مدافعان حقوق بشر کمیته وکلای همکار رو تشکیل دادیم، نزدیک به 6000 پرونده در سراسر ایران رو ما وکالت کردیم و الان از آن گروه عموماً متفرق شدن و تعدادی مجبور به ترک وطن شدن و بقیه هم به هر حال با توجه به فشارها و وضعیتی که هست واقعا قادر نیستند در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی وکالت بکنند.
و همه اینها در حالی است که شیرین عبادی حتی از تنگتر شدن دایره نظارت و محدودیت برای وکلا در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
تازه باید بگویم که امروز روز خوش وکلاست، برای اینکه قانونی از مجلس گذشت و قوه قضاییه میبایستی پروانه وکالت بدهد و این قانون خلاف قانون اساسی رو از اون جهت تصویب کردند که جزی استقلال باقی مانده وکلا رو هم از بین ببرند.
کسی نمیداند پرونده های حقوق بشری، پرونده های سنگسار، پرونده های اعدام نوجوانان زیر سن قانونی، پرونده های سیاسی و عقیدتی با چشم‌اندازی که وکلای مستقل از حال و آینده حرفه وکالت در ایران ترسیم می‌کنند چه سرنوشتی خواهند داشت.